ساعت 11 صبح در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. جدای طلبان در دونتسک میگویند 89% شرکت کنندگان در همه پرسی به خودمختاری این منطقه رأی دادند. آمریکا، فرانسه و بریتانیا همه پرسی در شرق اوکراین را غیر قانونی خواندند. و مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 روز سه‌شنبه در وین آغاز می شود. جدای طلبان هوادار روسیه در منطقه دونتسک در شرق اوکراین میگویند 89% شرکت کنندگان در همه پرسی روز یکشنبه به خودمختاری این منطقه رأی دادند. کمیسیون انتخاباتی جمهوری خودخوانده دونتسک میزان مشارکت را کمتر از 75% اعلام کرده و گفته از آنجایی که تعداد آرای مخالف و مخدوش بسیار پایین بوده، توانستند نتیجه را به سرعت اعلام کنند. نتیجه همه پرسی در منطقه لوهانسک هنوز اعلام نشده است. دولت اوکراین این همه پرسی نمایشی مضحک و مجرمانه خوانده. وزارت خارجه آمریکا همه پرسی در شرق اوکراین را غیرقانونی و تلاشی برای ایجاد شکاف و بی‌نظمی بیشتر در این منطقه خواند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه همین همه پرسی را باطل و بیهوده توصیف کرد و وزارت خارجه بریتانیا با غیرقانونی خواندن آن گفت که تنها انتخابات روز 25 ماه مه، 9 روز دیگر ریاست جمهوری اوکراین، می‌تواند به همه اوکراینی‌ها امکان انتخاباتی دموکراتیک بدهد. آمریکا و فرانسه به روسیه هشدار دادند که در صورت اخلال در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین با پیامدهای آن روبرو خواهد شد. قرار است هرمان ون رامپووی رئیس شورای اروپا امروز دوشنبه به کیف پایتخت اوکراین سفر کند. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 برای رسیدن به توافق نهایی و جامع روز سه‌شنبه در وین آغاز می‌شود. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرده که وندی شرمن از معاونان این وزارتخانه امروز دوشنبه راهی بروکسل می‌شود تا نشست مدیران کل سیاسی اتحادیه اروپا در این گروه شرکت کند. خانم شرمن سپس به وین می‌رود تا از روز سه‌شنبه به مدت 4 روز در دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران با هماهنگی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت کند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران هم گفته که این مذاکرات با شام محمد جواد ظریف و کاترین اشتون آغاز می شود. مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران گفته که این شورا از دادستانی خواسته تا پارک ارم را تعطیل کند. خبرگزاری مهر به نقل از مرتضی طلایی میگوید این موضوع در نشست شورا بررسی شد و با توجه به فرسوده بودن این مجموعه بازی از دادستان درخواست شد تا مانع فعالیت پارک ارم شود. نیمه شب جمعه گذشته در حادثه سقوط یک ترن هوایی در پارک ارم تهران 3 زن به شدت زخمی شدند. پارک ارم در چند سال اخیر شاهد چند مورد دیگر از این گونه حوادث هم بوده است. احمد توکلی نماینده تهران در مجلس و مدیر مسئول سایت الف به اتهام نشر اکاذیب به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صالحی امیری سرپرست سابق وزارت ورزش و جوانان از آقای توکلی به خاطر نامه‌ای که در زمان بررسی صلاحیت او به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش دولت حسن روحانی به نمایندگان نوشت، از او شکایت کرده. بنابراین گزارش، آقای توکلی در مقام نمایندگی مجلس مسئولیت دارد، اما در سمت مدیر مسئول سایت الف که نامه‌اش هم در آنجا چاپ شده به دادسرا احضار شده است. آیت الله خامنه ای روز یکشنبه در بازدید از پروژه‌های موشکی سپاه پاسداران گفت که همواره طرفدار ابتکار در سیاست خارجی و مذاکره بوده و هست، اما توصیه کرد که نباید نیازمندی‌های ایران و بعضی از مسائل چون تحریم‌ها به مذاکره گره زده شود. آیت الله خامنه ای تاکید کرد که مسئولان باید موضوع تحریم را به طریق دیگری حل کنند. کیان معنوی در این باره با مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کرده و ابتدا این خواسته آیت الله خامنه ای که مذاکرات را نباید با موضوع تحریم ها گره زد از او پرسید است. مجید محمدی:
مذاکراتی که در این سطح صورت میگیره بین 5 قدرت جهانی با یک کشوری مثل ایران عمدتاً میتونه حول و حوش 2 محور باشه. یکیش بحث سلاح‌های کشتار جمعی و دیگری معضلات و بحران‌های منطقه‌ای است. در این مورد خاص عمدتاً بحث غنی‌سازی هسته‌ای است که در اون در ذیل مقوله سلاح‌های کشتار جمعی قرار میگیره. اینکه آقای خامنه‌ای میخوان مسئله تحریم‌ها اصولاً از دایره بحث خارج بشه، من فکر میکنم مسئله آقای خامنه‌ای در دو سال گذشته عمدتاً همین بوده است که مذاکره با دول دیگر بر اساس نیازهای کشور نباشه، یعنی جمهوری اسلامی مجبور نباشه در یک مجموعه از مذاکرات شرکت کنه. اما به اصل موضوع آقای خامنه‌ای توجه نمیکنه که امروز اگر ایران در مذاکراتی با پنج علاوه حضور داره، علت اصلیش وجود تحریم هاست نه علتی دیگر. آقای خامنه‌ای میخواد موضوع رو کلا منتفی کنند، یعنی در واقع حالا چه با دور زدن تحریم ها چه با بی‌نیاز شدن کشور از اینکه مورد تحریم قرار بگیره و بعد به مذاکراتی وارد بشه. اصولا آقای خامنه‌ای با این مذاکرات مشکل داشته از ابتدا، اما خب در ظاهر برای اینکه آبروداری بکنن همیشه گفتن که ما با مذاکرات مشکلی نداریم.
مشکلات عمده کشورهای غربی در پیشبرد مذاکره با ایران یکی همین شک و شبهه در تسلیحات و ارتباط احتمالی اون با برنامه هسته‌ای ایران هست. فکر نمی‌کنید که اگه اونطور که آیت الله خامنه‌ای روز یکشنبه مطرح کرد، اگر تولیدات هوا و فضای ایران از جمله راکت‌ها و موشک‌های ایران به تولید انبوه برسه، این مذاکرات رو از اونچه که هست برای ایران دشوارتر بکنه؟
مذاکراتی که در دوره دولت آقای روحانی در جریان بوده مشخصا معطوف است به مسئله هسته‌ای و غنی‌سازی هسته‌ای. مسئله موشک‌ها چندان مطرح نبوده. حتی اگر ایران به تولید انبوه موشک‌هایی هم که داره ادامه بده، باز من فکر نمی‌کنم که خللی در این مجموعه مذاکرات به وجود بیاد. اما اینکه جمهوری اسلامی در شرایط حاضر بحث موشک‌ها رو مرتبا مطرح می‌کنه، ما از هم از سوی تیم دیپلماتیک جمهوری اسلامی این سخن رو شنیدیم و هم از سوی آقای خامنه‌ای، من فکر می‌کنم اینها بیشتر برای انحراف افکار عمومی در داخل کشور این گونه صحبت‌ها رو می‌کنن. بحث توان موشکی جمهوری اسلامی هیچگاه محور اصلی مذاکره با پنج به علاوه یک نبوده.
با توجه به وضعیت اقتصادی موجود در داخل ایران و تنش‌های جناحی و ارتباط اون تنش‌ها با تحریم‌ها، آیا این امکان وجود داره که مذاکرات هسته‌ای رو بدون گره زدن به تحریم‌ها پیش برد؟
من فکر میکنم غیر ممکن هست، چون به سه نکته باید اینجا توجه کرد. نکته اول این که جمهوری اسلامی هیچ برنامه‌ای برای شرایطی مثل شرایط تحریم‌ها تا کنون عرضه نکرده. نکته دوم این که هیچ حرکتی به سمت اقتصاد مقاومتی که آقای خامنه‌ای مد نظرش هست در طول سال‌های گذشته صورت نگرفته. و نکته سوم این که بخش عمده بودجه کشور، حدود 80% از بودجه کشور وابسته است به درآمدهای نفتی و از این 80% هم حدود 85% صرف هزینه‌های جاری دولت میشه. یعنی اگر حکومت جمهوری اسلامی نتواند نفت صادر بکنه در بازار جهانی یا انرژی صادر بکنه، اصولا دولت جمهوری اسلامی کارکردهاش رو از دست میده.
در حال حاضر مقادیر زیادی از دارایی‌های ایران به صورت بلوکه هست. فکر میکنید که پیشبرد مذاکره با توجه به محدودیت‌های سنگین مالی در خارج از کشور راهی رو برای ایران باقی میگذاره که مذاکره‌ای بکنه که این مذاکره هدفمند و سودمند باشه؟
ببینید، این بخش موقت مربوط به این مذاکرات، توافقنامه‌ای که دوره 6 ماهه‌ای رو در بر می‌گیره، راه‌های رو باز گذاشته برای اینکه بخشی از درآمدهای نفتی ایران به کشور برگرده. و تا کنون هم فکر می‌کنم در 4 قسط بخش عمده اون مجموعه توافق که چیزی حدود بیش از 4 میلیارد دلار بوده به جمهوری اسلامی بازگردانده شده. در مراحل بعدی هم این درآمدها به تدریج به جمهوری اسلامی بازگردانده خواهد شد و راه برای معاملات هم باز خواهد شد. در ماه‌های گذشته ما شاهد مسافرت بسیاری از هیئت‌های اروپایی به ایران بودیم و اینها چشم‌اندازش رو می‌بینن که ایران سفر میکنن. من فکر میکنم اگر مذاکرات به خوبی پیش بره، که چشم‌اندازش هم تا حدود زیادی مثبت هست، بسیاری از موانع برای مبادلات جمهوری اسلامی، مبادلات اقتصادیش با غرب باز میشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ما ملت رو خوب سرگرممون کردن، هر روز با یه خبر تازه، با یه موضوع تازه، با یه بحران جدید. یه روز افزایش جمعیت، یه روز یارانه، یه روز مسئله هسته‌ای، یه روز من روحانی هستم، یه روز همایش دلواپسان. پس کی دلواپس ما؟
بحث اتمی تموم شد، بحث موشک‌های دوربرد نزدیک بود رسیده. انگار در قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده که جمهوری اسلامی بدون درست کردن بحران به جلو نمیتونه بره.
من نظرم راجع به صحبت‌های روحانی که راجع به این گفتگوه دو روز دیگه گفته که ما آپارتاید قبول نمی کنیم، آپارتاید علمی رو قبول نمی کنیم. این مایی که میگه کدوم ملت؟ ملت ایران اصلا با اینا نیستن. که این از ملت پرسیدن که اصلا آیا ما اینا رو میخواییم نمیخواییم، ولی هر موقع که اینا کم میارن از ما ملت ایران به سلام آیه میذارن. اینا همیشه میگن ما درسته که اگر اینا جرأت داشتن یک رفراندوم میذاشتن که ببینن آیا هنوز ملت اینا رو میخواین یا نمیخواین.
حجاب به هیچ وجه اجباری نیست و یواش یواش داره به سمت میره که مردم دارن نافرمانی انجام میدن. حکومت هم متوجه است که با اکثریت مردم نمیشه برخورد به اون صورتی که اینا فکر میکنن کرد. چاره ای ندارم غیر از این که این مسئله هم بخوام بپذیرن، ولی در نهایت اکثریت پیروزن.
ساعت 11:11 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. در اینجا نوبت میرسه به یک گزارش اقتصادی. در سالهای اخیر تعداد و نرخ ورشکستگی در اقتصاد ایران افزایش یافته. همکارم فهیمه خضر حیدری در همین ارتباط گفتگوی داشته با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، و نخست از او درباره بالا بودن این نرخ در ایران پرسیده. احمد علوی:
مهمترین دلیل افزایش نرخ ورشکستگی رکود تورمیه که الان سایه افکنده بر اقتصاد ایران، که خود این محصول نارسایی اقتصادی، مدیریتی و مالی کلان کشوره. هرچند در این میان نقش تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی غلطی مانند قانون هدفمند کردن یاران را نباید فراموش کرد. در سال‌های اخیر با تورم افسار گسیخت، تولید کالا و خدمات در ایران گران شده و به صرفه نیست، و از طرف دیگه با کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان از میزان تقاضا برای کالا و خدمات کاسته شده و با کاهش فروش این شرکت ها دچار زیان شدن و دچار بحران نقدینگی شدن و خیلی از اونها به ورشکستگی افتادن و نمیتونن پرداخت بکنن به دیهای خودشون، به همین دلیل ورشکست شدن و این زمینه ساز این فرایندی بوده که ما اسمشو میذاریم ورشکستگی.
آقای علوی، از بدهی ها صحبت کردید، آیا بین این افزایش ورشکستگی با بدهی های معوق نظام بانکی هم ارتباطی هست؟
البته یه ارتباط خیلی محکمی وجود داره. ورشکستگی هر بنگاه به سایر بنگاهایی که به اون پیوند دارن آسیب میرسونه و اون رو به ورشکستگی زنجیری میکشونه و این ممکنه یک صنعت رو ورشکست و فلج بکنه. به همین ترتیب زنجیره این ورشکستگی ها ممکنه به بخش مالی و بانکی سرریز بشه و ستون و فقرات نظام اقتصادی رو به لرزه بیاندازه. بخش قابل توجهی از بدهی های معوقه بانکی به همین ورشکستگی های بنگاه ها و مدیریت ناکارآمد ورشکستگی مربوطه که خودش الان به یک معضل تبدیل شده و یک مانع برای رشد اقتصادی.
آقای علوی، اینطور که در گزارش سالانه بانک جهانی میبینیم، رتبه ایران در مدیریت ورشکستگی و همینطور در پایان کسب و کار نسبت به سال گذشته میلادی هم با 3 رتبه تنزل پیدا کرده و پایین تر آمده. این رو شما نشانه چه میدونید؟
کاهش رتبه ایران به این معناست که هزینه‌های مدیریت ورشکستگی نسبت به سال گذشته بیشتر شده. در نتیجه ریسک سرمایه گذاری در ایران بالا رفته، چون به دنبال این ورشکستگی ها یک فرایند مالی اقتصادی و حقوقی شروع میشه که میبایست به پرداخت دیون و بدهی های بنگاه ها بیانجامه، ولی مدیریت این فرایند در ایران ضعیفه، زمانبره و هزینه های اون نسبت به نرم و میانگین بین المللی بالاست. بنابراین میشه گفت که با ورشکستگی یک بنگاهایی که به نوعی به اون مرتبط هستن دچار آسیب میشن، سرمایه هاشون از بین میره و به هر حال این هزینه ایست که بر اقتصاد سنگینی میکنه و رشد اقتصادی رو مانع میشه.
خب اگر علاوه بر این هزینه که اشاره کردید بخوایم نگاه بکنیم که کلا پیامدهای این ورشکستگی و افزایش اون در ایران در حوزه اقتصاد چه خواهد بود، به طور مختصر اگه بفرمایید ممنون میشم.
اتلاف سرمایه مالی، سازمانی و انسانی و از بین رفتن بنگاه از نخستین پیامدهای ورشکستگی. با افزایش ورشکستگی البته رکود اقتصادی تعمیق میشه، نرخ بیکاری افزایش پیدا میکنه و این به اصطلاح خودش یک نشانه است از بحران اقتصادی در جامعه، باعث فرار سرمایه میشه.
به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر خلاصه آخرین خبرها رو هم از رادیو پرده ها بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.